بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث هفتم از باب الدعاء للرزق. امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم این دعا رو تعلیم دادن: یا رازق المقلین، ای خدایی که رزق دهنده فقرا و تنگ دست ها هستی. من تنگ دست هستم، من فقیر هستم، تو هم رازق تنگ دست ها هستی، رازق فقرا هستی. پس اگر قرار باشه این اسم تو و این صفت تو موضعی پیدا بکنه، جایگاهی پیدا بکنه که متعلق به اون جایگاه باشه، من الان اون جایگاهم، آمدم به تو رو کنم. از طرف تو که بخلی نیست، منم که فقیر هستم، آمدم به تو رو کنم. اون اسم یا رازق المقلین به من تعلق بگیره، یا رازق المقلین، یا رحم المساکین، ای کسانی که به انسانهای مسکین رحم میکنی، یا ولی المؤمنین، ای ولی و سرپرست مؤمنین. خیلی تعبیر زیبایی. این فردی که دعا میکنه مؤمن هست، پس خدا یا ولی المؤمنینه از اون اسم. از طرفی مسکین هست، از طرفی مقل هست. مقل یعنی تنگ دست، مسکین یعنی خیلی تنگ دست. مسکین یعنی کسی که خیلی، به قول در ادبیات فقه گفته میشه فرق بین فقیر و مسکین، فقیر کسی که خرج سالش رو نداره، خرج ماهش رو نداره، در کل در مضیقه است، اما مسکین وضعش وخیمتره، خرج روزش رو هم نداره، یعنی همین الان درمانده هست. خب یا رازق المقلین، یا رحم المساکین، یا ولی المؤمنین، یا ذا القوت المتین، ای خدایی که صاحب قوت و قدرت متین و استوار هستی. صل علی محمد و اهل بیته، ورزقنی و عافنی و کفنی ما اهمنی، به من روزی بده و عافیت بده و اون چه که مرا به هم و غم واداشته است و برای من اهمیت پیدا کرده، فکر من رو به خودش مشغول کرده، من از اون امر در کفایت قرار بده، تو کفایت کن امر من رو. چطور کفایت کن؟ میگه به من مربوطی نیست، منی که دعا میکنم ها، به من مربوط نیست، خدای تو از هر تو مسببی، تو سبب سازی، بله، از هر طریقی میخوای، از هر طریقی میخوای این کار کن. فعلا من عبدم و تمام جوانب وجودی من به تو فقر داره، نیازمندم، تو هم خدا هستی و من جمیع الجهات به 1001 راه و بیشتر، حالا 1001 چیز تمثیله، به 1001 راه تو میتونی من از این شرایط خارج کنی. خارج کن، آمدم دست راز میکنم پیش تو، من خارج کن. درست شد؟ این یک موضوعی خودش، حالا جزء قواعد بحث دعا به طور کلی که تا حالا نگفتیم، یکی از قواعد مهم کتاب دعا و این اصالت دعا در دین، این مفهوم به این عمیقی و وسیعی و مهم در دین، این هستش که دعا میاد ما رو در یک بینایی و بصیرتی وارد میکنه، نگاه توحیدی ما رو قوی میکنه، برخلاف فلاسفه یونان و بسیاری از اونها که مثلا اینا میگفتن باید هر چی نازل میشه از طریق ستاره ها باشه، هر چی نازل میشه باید از طریق سبب خودش باشه. سبب سوزاندن آتشه، شما بدون آتش معنا نداره طلب آتش، طلب حرارت بکنی. نه، اینطور نیست. نگاه ادعیه و نگاه اهل بیت ما میگه اینطور نیست، لازم نیست حتما خدا از طریق اون سبب کار کنه. درست اون سبب رو قرار داده و به تو هم دستور داده به اون سبب رجوع بکن، اما اون سبب دست خود خدا رو نمیبنده و تو وقتی میخوای دعا کنی تو حق نداری سبب رو در مقابل خدا عرضه بکنی. تو به عنوان عبد حق نداری سبب رو در عرض خدا مستقل ببینی، سبب رو کاره ببینی. سبب هم یکی مثل توی، فرقی نمیکنه. تو الان بیچاره بدبختی نداری، خود اون سببی هم که تو ذهنته اون هم بیچاره بدبخت نداره. شما فکر میکنی با خودت که این که فرموده من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب، شاید یک معناش همینه که تو اصلا بنای خودت رو بر لا یحتسب خودت بذار، بگو من اصلا نمیدانم، من چه میدونم چیه. مؤمن فرمودن بیشترین، تو روایت داره، بیشترین رزقی که به مؤمن میرسه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمیکنه است. یعنی چی؟ اتفاقا مؤمنی که دارن اصلا جایی گمان میکنن بیشتر رزق میخورن، که کارمند تاجر بازاری فکر میکنه از طریق همین کارش سود بهش میرسه و از همون طریق هم داره. پس چرا فهمودن مؤمنین فکر مؤمنین رو خدا بیشتر از طریق گمان نمی کنن؟ یعنی مؤمنین اصلا حالشون اینه، فقط کار رو میکنن برای انجام وظیفه، کاری به این نداره که خدا از کجا روزی میرسونه، روزی رسون رو خدا میدونن. لذا من حیث لا یحتسب حساب، یعنی اطمینان به این که رزق من از این طریق خواهد رسید. نه، مؤمن میگه من اطمینانی به این ندارم که از این طریق برسه. چه بسیار میبینیم فرد تو حساب بانکیش پر پوله اما فقیره. چرا؟ چون یک ساعت دیگه مغزش از کار میفته، یک ساعت دیگه میمیره، یک ساعت دیگه دچار بیماری میشه، تمام پول رو باید بده برسه، یک ساعت دیگه تجارتش چنان ضرر میکنه پولا رو باید بده بره. این پر بودن حساب بانکی این میزان آرامش نیست برای مؤمن. لذا مؤمن روی این حساب نمی کند. پس رو چی حساب میکنه؟ رو خدا حساب میکنه. ولی رزقش از چه طریقی میرسه؟ من حیث لا یحتسب، از این طریقی که حساب نمی کرد این طریق را. چون مؤمن نگاهش نگاه توحیدیه، اسباب را حساب نمی کند به عنوان سبب مستقل. توجه کردین؟ این خیلی مهمه. در ادعیه هم همینه. در ادعیه ما نمیایم بیان بکنیم که خدایا از طریق پدرم به من ارث برسد، مثلا خدایا دل مثلا مسئول من رو به من نرم کن که حقوق من رو بیشتر کنه که من از فقر نجات پیدا کنم. بیادبی اصلا. خدایا من فقیرم، مسکینم، مقلم، ندارم، تو هم خدا هستی، به من روزی بده. ای خدایی که روزی همه عالم رو داری میدی، از هر طریقی که میخوای روزی من، از هر طریقی که میخوای بده. این ادب دعا، این حال دعاست. این که ما فکر میکنیم که خب باید از طریق آتش خدا بسوزانه، نه، الذی چیم و منه توقدون من الشجر الاخضر نارا، خدا از درخت سبز هم آتش میکشه بیرون. نه اینکه درخت سبز باید خشک بشود، تبدیل به هیزم بشود، بعد آتش، نه، از همین درخت سبز، از همون عصا اژدها در میاد. درسته؟ لازم نیستش که حتما خورشید و ماه و زمین و آسمان باید اینطور بشه اونطور بشه تا اینکه روز بشه تا اینکه شب بشه. نه، فعلا بر این اساس خدا قرار داده، بخواد عوض میکنه. لذا پیغمبر میخوان خورشید رو برگردونن، میخوان ماه و دو شقه میکنن، امیرالمومنین برمیگردونن، بر حضرت سلیمان چیز شد، رد شمس شد دو مرتبه، اگه اشتباه نکنم در روایات هست، رد شمس بر حضرت سلیمان دو مرتبه شد، برای امیرالمومنین دو سه مرتبه رد شمس شد. و برای بقیه اصحاب گاهی امام علیه السلام در حدیث داره به عمار مقداد، گمانم مقداد یا عمار، آمد عرض کرد به امیرالمومنین که من خیلی فقیر هستم و چی، حضرت فرمود که برو مثلا دست بزن فرض کن به اون سنگ، اون سنگ طلا میشه. این سبب طبیعیه؟ اسباب طبیعی نیست اینها. خیلی معجزاتی که الان در زمان ائمه، همین الان طرف میبینی که 70 سال 80 سال عمر کرده، به قول ما کرونا گرفته رفته، دکترا قطع امید کردن، تمام مورد داشتیم تازگی ها، دکترا قطع امید کامل کردن، یعنی در حدی که گفتن بیاین رضایت بدید برای اهدای عضو، تا این حد کار تمام شده، دو مرتبه برگشته زنده شد. از این طرف دیگه جوان سر حال خوب عالی میره سالم بر نمیگرده، مرد، تمام شد. اینطور نیست که همه چیز بر اساس یک نظام خیلی طبیعی ساده روتین قابل پیش بینی کارها بره جلو. نه، خدا یه دفعه با یک طوفان اوضاع رو به هم میریزه، با آب کارهایی میکنه که اصلا گمان نمیکردی. مریضی که تا دیشب حالش بسیار بد بود که همه دیگه داشتن آماده مورد دیگه داشتیم، اینا رو با چش خودم دیدم، کفن براش گرفتن، جا قبر داشتن براش تهیه میکردن، فامیل ها رو صدا زدن که بیاین، غیر بچه هاش خورما داشتن سفارش میدادن، حلوا داشتن سفارش میدادن برای فردا پس فردا سر خاک. در این حد حالش بد بود، زنده شد. الان از اون تایمی که دارم میگم حداقل 5 سال 6 سال میگذره، زنده شد، اصلا احیاش زنده شد بدون دکتر و پزشکا خودش. از اون طرف دیگه فرد یا یک سرماخوردگی خیلی عادی پیدا کرده، هیچ کی اصلا گمان نمیکنه این بخواد، میبینی همین سرماخوردگی و تب تبدیل شد به یک بیماری و مرد در اوج جوانی و سلامتی. اینطور نیستش که همیشه اونطوری که ما گمان میکنیم و فکر میکنیم و حساب میکنیم خدا دستش بسته باشه و از همون طریق بخواد عمل کنه. لذا در مقام دعا یکی از ارکان اصلی دعا اینه که شما این نگاهو داشته باشی که خدای من به اسبابش کاری ندارم، من وظیفه خودم انجام میدم ها، اگر گرسنم هست وظیفه‌م این نونوایی برم نون بخرم میرم، اگر گرسنم هست فقیر هستم وظیفه‌م اینه که کار بکنم میکنم، اما نه اینکه در این کار ببینم هست خود تو از طریقای دیگه میتونی برسی. لذا در یک روایتی داره فردی اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت مثلا فقیر هستم و چنین و چنان و اینها. حضرت فرمود که برو به این مضمون، حالا ممکنه یک کلمهشو من جابجا میگم اینها، ولی هست این حدیث. حضرت فرمود که هیچ کاری نداری نه و اینا. حضرت فرمود برو در خانه خودت یک پلاستیک بند کن، ترازو هم بذار روش، بشینم اونجا. گفت آقا این تو این شهر اینا. حضرت فرمود این کارو بکن، یعنی خودتو در معرض رزق قرار. رفت و اتفاقا مسافری آمد میخواست بره حج و گفتش که چطور است و اینا، و گفتش که من میخوام برم حج، بار پنبه دارم، تو برای من نگه میداری امانت؟ من بهم گفت ها، تا وقتی که من امانت نگه داشتم میتونم باش کارم بکنم. گفت کارم بکن. با هم ترازوش پنبه ها رو گرفت و فروخت و دو مرتبه خرید و فروخت و اون رفت حج، برگشت اینم پولدار شد، اونم کل بارش رو گرفت رفت. این من حیث لا احتساب دیگه گمان نمیکنه، خدا قرار داد. از اون طرف دیگر، حالا اول اینو بگم بعد اون طرف دیگرشو بگم. حالا اگه همین فرد میامد میگفتش که مثلا خدایا من فقیر هستم، تو روزی مرا بده از طریق فلان زمین کشاورزی، از طریق فلان شغل، خب این بابش بسته میشد دیگه. ولی شما واگذار کردی به خدا، به ولی خدا، او گفت این کارو بکن، راهی به تو معرفی کرد که تو اصلا گمان نمیکردی و از اون طریق رزق تو رسید و پولدار شدی و چنین و چنان. گاهی هستش که خدا رزق کسی رو در پدر و مادر قرار میده، یک خدمت به پدر میکنه، یک دعای پدر، زندگیش زیر و رو میشه. از اون طرف داشتم میگفتم، از اون طرف ماجرا اهل بیت جلوی تنپروری رو هم گرفتن. یعنی فردی بخواد به بهانه این که اسباب اسباب است نه مستقل و خدا کاره هست، به بهانه عنوان توکل بخواد وظایفش رو انجام نده، بگه خب پس دعا کنیم، اون طرف هم جلوی گرفتن. که همیشه بارها شاید چند بار اینجا گفتیم تو این جلسات، حالا توحید بوده، این قاعده امر بین الامرین خیلی وسیعه. امر بین الامرین تکوینی، امر بین الامرین تشریعی، امر بین الامرین در رزق و اقتصاد، امر بین الامرین در خانواده، امر بین الامرین در سیاست، امر بین الامرین در مرجع تقلید، امر بین الامرین در جبر و اختیار، این خیلی قاعده مهمی. امر بین الامرین در عالم زر، این امر بین الامرین. از این طرف بگی اسباب، ما میگن اسباب هیچ کاری اساسا، تو مگر فضولی که اسباب معین کنی برای خدا؟ تو بگو خدای رزق به من بده، بگو خدای برای من فتح قرار بده، دست منو بگیر در هدایت منو بیشتر کن. تو حق نداری بگی خدای هدایت من از طریق این استاد بیشتر کن، هدایت من از طریق حدیث بیشتر کن، هدایت من از طریق قرآن بیشتر کن، هدایت من از طریق فلان کتاب بیشتر کن. تو حق نداری، تو بگو خدای هدایت منو بیشتر کن. شاید خدا بخواد به خواب تو رو هدایت تو بیشتر کنه، شاید بخواد از طریق در و دیوار، از طریق طبیعت هدایت تو رو بیشتر کنه، اون دست خود خداست. ولی از این طرف هم بگیم خب پس حالا که خدا میخواد هدایت بکنه و خدا حادیث، اسبابو بذاریم که نه کلاس درس بریم، نه حدیث بخونیم، نه قرآن بخونیم، نه تفکر کنیم، نه هیچ، اینم نه. لذا تو روایت داره که فرد میاد خدمت امام میگه دعا کن آقا برای من که خدا رزق منو زیاد کنه. حضرت فرمود دعا نمیکنم برات، برو کار کن. خیلی تعبیر سنگینی ها، دعات کتاب دعایی ما، این همه مزامین داریم. حضرت فرمود دعا نمیکنم برات، دعا نمیکنم. چرا؟ چون فرد از اون طرف افتاده بود، یعنی تنبلی میخواسته بکنه، میخواسته بار رو بندازه رو دوش افراد دیگه. به تعبیر من، حالا برداشت شخصیه، به عنوان مزاح خورده ای حالت جدی هم، شاید طرف حتی بار دعاش هم میخواسته بندازه رو دوش امامش، یعنی اینقدر میخواسته بیمسئولیت باشه. آقا طرف تنبل، حوصله کار نداره، بگه نه عصر غیبت، عصر امام غایب، ما هم باید غایب باشیم به تبعیت امام، میخواد تنبلی کنه. این غیر از اینه که فرد کار رو دست امام ببینه ولی وظایف خودش رو انجام بده، خودش در حیطه وظایف خودش. انسان بیمسئولیت، مؤمن بیمسئولیت نداریم ما، چنین چیزی نداریم. امر به معروف تعطیل، نهی از منکر تعطیل، نمیدونم فعالیت سیاسی تعطیل، تشکیل حکومت تعطیل، شرکت در مسائل اجتماعی تعطیل، بشو پلاس خونه خودت و از خونه خودت تکون نره، هیچ مسئولیت تو نداری. این تفکر غلطه، این تنبلیه، این خلاف دینه. اما از اون طرف بریم دنیا رو اصلاح کنیم، ما میتونیم کار بکنیم، ما باید فلان کنیم، اینم نیست. نه خیر، اینم نیست. شما باید وظیفه خودت انجام بده، کار کن، امامه، او تدبیر میکنه. شما باید عالم بشی، عامل بشی، تاجر بشی، سیاس بشی، تمام اینا رو داشته باشی، مسلح باشی، جایی هم کاری از دستت برآمد انجام بدی. ولی حالا آثار این میخواد چی بشه اصلا به ما مربوط نیست، میخواد این نتیجه مثبت بده یا نده، توجه میکنین؟ لذا یکی از بزرگان گفته بودن به طلبه ها، سفارش کرده بود که درس نخونید که خدمت کنید، درس نخونید که تعلیم بدید طلبها. همه تعجب کردن چرا؟ گفتو درس بخونید برای خدا. خدا اگه صلاح دونست از این تحصیل شما و عالم شدن شما در راه دین خودش استفاده میکنه. تو مالک دین که نیستی که، تو که مسئول این امر نیست، مسئول این امر مسئول داره خودش. لذا تو امر به معروف نهی از منکر تو نیستی، تو آمر نیستی، آمر خداست و ولی خدا. او به تو فرموده هر جا دیدی بگو انجام بده. میخواد حالا اون درش اثر کرد اثر نکرد، شرایط امر به معروف رعایت کن انجام بده. حالا نتیجه منفی شد مثبت شد، او با صاحب کاره که چه نتیجه ای بده. لذا گاهی میبینید از یک عمل خیلی کوچیک گاهی آثار خیر بسیار بزرگ ایجاد میشه و از زحمت های خیلی زیاد گاهی هیچ اثری نمیاد، چون کار دست کس دیگه است. یک مطلب مهم در کتاب دعا به طور کلی و همینطور کتاب رزق، باب دعا برای رزق، این موضوع هست. خیلی خوب، حدیث هشتم و نهم یک بحث مفصلی میشه زیلش مطرح بشه که ما مطرح نمی کنیم و رجوع میدیم علاقمندها رو به مرات الغول جلد 12 صفحه 393 به بعد، 391 92 به بعد، که در اونجا مرحوم علامه مجلسی مفصل این بحثا رو مطرح کردن. البته بازم هنوز جای مفصل ترم داره هنوز، ولی خب ایشون نسبتا مفصل مطرح کردن. اجمال مطلب حدیث 89 رو من بگم و کلیات مطلب رو بیان کنم رد چیم. اجمال مطلب اینه، فردی در حضور امام داشته میگفته خدایا به من رزق حلال بده، امام نهیش کردن از این نوع دعا کردن که این چه نوع دعایی که میکنی. اینم یک باب خوبیه در روایت، دعاهایی که الفاظش غلطه، یعنی ما دعا میکنیم ولی لفظش غلطه. مثلا یک دعایی نه، حالا میرسیم در حدیث دهم میرسیم، وجعل نیمه من تنتس رو بهی لدینک، خدای من جز یاران دینت قرار بده، به وسیله من دینت رو تقویت بشه. دعای خوبی یا بدیه؟ دعای خوبیه دیگه، ولی امام نه کردن. توی حدیث دیگه داریم، اینجا نیست. حضرت فرمود که مگه نمیدونی خدا چه بسیار دینش رو تایید میکنه و تقویت میکنه به وسیله انسانهای بد، مثل بختون نصر، بله، مثل صدام، مثل شمر. شمر آمد کاری کرد، عظمت امام حسین معلوم شد، او خباثت خودشو کرد اما امر امام حسین منتشر شد. این که تو صرفا میگی خدای من رو یار دینت قرار بده به این معنی که تو ذهنت به این عمومیت نیست. لذا پشت سرش تو حدیث 10 داره، ولا تستبدل بی غیری، به جای من غیر منو نیار. یعنی از اون مدل یارانی که ارزش داره که من بخوام جام عوض نشه، از اون مدل یاران، لا اجعلی من تنتس رو به ایل دینک ولا تستبدل بی غیری، از اون یارانی که سزامند است که من جای من کسی دیگه نیاد. یعنی جای قبط خوردن داره، جای حسرت خوردن داره، یعنی در فاز مثبته. توجه کردین؟ حالا این دعا مینه، خدا روزی حلال بده، روزی حلال حلال حلال. امام میفرماد که این روزی انبیاه، شما نمیدین روزی حلال 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 بخوای. به قول ما یک حلال به معنی الاعم داریم، یک حلال به معنی الاخص داریم. حلال به معنی الاعم حلالیه که ماها انجام سعی میکنیم، ماها انجام بدیم، سعی میکنیم، تازه هنوز گیر حروم میافتیم، خودم عرض میکنم، ولی حلال سعی میکنیم چی؟ مثلا طبق ضوابط باشه، وامی که میگیریم درست باشه، معامله که میکنیم درست باشه، تجارتمون صحیح باشه، کسب مالمون حلال باشه، طبق قواعد و ضوابط فقه باشه. ولی حالا فی الواقع دیگه این حلال شد، الان نه، می‌بینی اون طرف باز مالش مخلوط به حرام بوده، اون با دو تا واسطه سه تا واسطه اگه خورده سختگیری می‌کردی می‌فهمیدی که نه، این مال مال حلال نیست. مثلا طرف میاد میگه آقا این زمین رو من بهت می‌فروشم مثلا به زیر قیمت، یه خورده 100 میلیون زیر قیمت، مثلا 10 میلیارد قیمت، چه 100 میلیون زیر قیمت داره بهت میده. شما می‌تونی یه خورده پیگیری کنی ببین چرا 100 میلیون داره زیر قیمت میده، شاید مثلا، ولی پیگیری نمی‌کنی به لحاظ ضوابط فقه هم درست، سند به نام طرف قشنگ داره بهت می‌فروشه، ولی پشت پرده هایی هست ما نمیدونیم. لذا روزی حلال 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 اصلا نصیب انسان های عادی نمیشه. خب لذا امام فرمود اینطور نخواه. در حدیث هشتم امام باقر نگاه کردن به فردی که میگفت اللهم انی اسالک من رزقکل حلاله، خدای من از روز رزق تو حلالاشو میخوام، حلال از رزق تو نصیب من کن. امام فرمود سألت قوت النبیین، تو دنبال خوراک انبیا افتادی، حوث به قول ما مقامات انبیا کردی، پس چی بگه؟ حضرت فرمود اینجور بگو، بگو اللهم اینی اسألک رزقا واسعا طیبا من رزقک، رزق واسع طیب، خدایا رزقی از رزقات که واسع باشه و پاک باشه، طیب باشه، نه حلال. طیب همون حلاله ها، ولی کدوم حلال؟ ای گفتید رزق طیب همون رزق حلاله، ولی کدوم حلال؟ حلال به من الاعم. رزق طیب یعنی به لحاظ قواعد فقهی درست باشه، طیبه دیگه، پاکه، حلال. اما رزق طیب رزق حلال به من الاخص نیست. چه بسیار رزقی که به معنی الاخص حرامه ولی به معنی الاعم چیه؟ طیبه. روشن شد؟ بیشتر توضیح بدم، چون ماه رمضانه ذهنا چیزه. یکی از اساتید بود میگفت که قهوه بیارم بدم، میگم این قهوه میخوریم فکراتون به کار میفته. حالا معلوم باشه، پس یه وقت میگیم که خدای از اون رزق حلال، حلال هیچ ظلمتی درش نباشه، این حلال، این روزی انبیاست. حالا میگم چرا. اصلا نخوا مال تو نیست، نمیتونی. اگه این کار کنی فقیر میشی، باید علف بیابون بری بخوری، خدا مستجاب میکنه، توانشو نداری. بله، آره، بله، باید بری علف بیابون بخوری، آب از چشمه بخوری، لباسی که تنت میپوشی خودت بری پنبهشو توی زمین یقینی بری چی کنی، پنبهش در بیاری، بعد نخشو درست کنی و بعد تنت کنی اینا. پس نمیتونی، خیلی به سختی میافتی، دنیا هم جای مشقت نیست. شما طبق ضوابطی که مثل بس نجس پاکی نمونه واضحش، چون زمین پاکه یا نجسه؟ پاکه. کدوم پاکه؟ پاکه به معنی العامه. فعل واقع شاید نجس باشه، شاید سگ هم یه نازش رد شده شما خبر نداری، درست شد؟ اینم هم همینه، رزق حلال به معنی الاخص اون مال انبیاست. حالا چرا مال انبیاست عرض میکنم، این تیکه اول بخش اول توضیح بدیم. لذا حضرت فرمود نگو اللهم انی اسالک من رزقک الحلال، بگو اللهم انی اسالک رزقا واسعا طیبا من رزقک. حالا تو بعضی نسخه حلالن هم داره بازم، حالا حلالن باشه به همون معنای حلال به معنی الاعم میشه. نگو رزق حلال، بگو رزق حلال واسع طیب، یعنی از اون حلالای به معنی الاعم میخوام. همین در همین به قول معروف، حالا ما همین گناه کبیره رو بتونیم جمع کنیم، گناه صغیره رو بتونیم جمع کنیم، مکروهاتش حالا تا به مانت تا به ترک اولا، تا اونجایی که امام فرمود من بین هر دوتا امر حلال سخترش رو انتخاب میکنم که نفسم ریاضت بکشه، حالا اونجاش مثلا به ماها نرسیده، به این مزامین. اینجا هم حضرت فرمود که اینجور بخوام. حدیث حالا اون بعد قسمت انبیاشو عرض میکنم. حدیث بعدی، حدیث نهم، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از بزرگان اصحاب حضرت رضا علیه السلام است، میگه به حضرت رضا عرض کردم که فدای شما بشم، دعا کن که خدا روزی حلال نصیب من کنه. حضرت فرمود تو میدونی حلال چی است؟ گفتم الذی عندنا الکسب الطیب، معنایی که ما میفهمیم از رزق حلال همین کسب طیب دیگه، تجارت کنی، کسب کنی، کسب و کار داشته باشی، سر مردم کلا نذاری، جنس خراب بهشون به عنوان جنس درست ندی، تدلیس نکنی، جنس معیوب ندی و امثال اینا دیگه، همین رزق حلال دیگه طیبه. حضرت فرمود که امام سجاد، جدم امام سجاد، میفرمود که الحلال هو قوت المستفین یا مستفین. حلال قوت مستفین است، یعنی استفاء شدگان. حتی مستفین، چون مصطفی، جمع مصطفی میشه مستفین. حلال این قوت انبیاست، قوت شیعیان کامله، قوت خیلی آدم های خاصی که در دایره استفایی برگزیده های خدا باشن، قوت اونهاست. سپس حضرت فرمود تو اینجوری بگو، بگو اسألو کم این رزق کل واسع. ببین اینجا دیگه کلمه حلال نیامده، توی نسخه قبلی بود، من نخوندم عمدن به خاطر این روایت بعدی. بگو من از رزق واسعت میخوام خدایا، حالا حلال به من الاعم من باشه باشه، ولی واسع باشه، من توانشو ندارم. این که میگن درجه 10 یک تکالیفی داره، 9 نداره، 9 داره، 8 نداره، ما الان مثلا میگم، مثال میزنم، درجه 1 2 طرف، این نمیشه ازش خود نوافل همه رو بخون، نماز شب همه رو بخون، ترک اولا رو فلان کن، نمیشه، تحمل نداره. تو فاز روزی هم همینه، تو دنبال لقمه شبه ناک نرو، نمیدونم چی نرو، فلان نرو، اگه احتمال میدی که فلان هست، این نمیتونه تحمل کنه این کارو. اگرم بتونه برهه‌ای مقطعی جزئی فایده هم نداره، ممکنه بعد دو روز دیگه عجبم بگیرش که من انقدر رعایت کردم. بنابراین امام فرمود که این از رزق واسع بخواه. تازه البته احمد ابن محمد ابن ابی نصر انسان بزرگی بوده. و اما اینکه چطور رزق حلال به معنی الاخص روزی انبیائه و روزی ائمه است، اونها میتونن حلال خالص بخورن، چند تا وجه داره. مرحوم علامه مجلسی هم در همین مرآت الغول بیان کرد، من دو وجهش به نظرم بهتر آمد، اونها رو میگم. یکی اینکه به خاطر که اینا خلیفه خدا هستن، کل زمین مال اوناست، اصلا کسی مالک چیزی نیست، اونها مالک کلن، لذا هر چی رو بخوان حلال به من الخصه. حتی امام علیه السلام بیاد دست کنه توی اموال شما، از زمین، از خونه، از توی یخچالت برداره بخوره، اول مال اوس بعد مال توئه، همون میوه توی یخچالت که رفتی عرق ریختی، زحمت کشیدی، طرح زدی، فلان کردی، زحمت، همون مال امام، اول لباس تنت مال امامه. اگه بگه لباس رو دریار بده من تنم کنم، مال اوس. این که یک وجه. به طور کلی رضا روزی حلال مخصوص اوناست، مال اوناست و دست به هر چیزی بزنن ملک اوناست و انجام میدن. خلیفه خدا، زمین مال خداست و مال خلیفه خداست. بله همینه دیگه، بله جانت هم امانت دسته. لذا شما قدرت تصرف مطلق در هیچ امری به طور مطلق نداری. شما میتونی پول خودتو بریزی دستشویی آب بگیر روش بره؟ نه، میگه اسراف حق نداری. آقا پول خودم در آوردم میخوام آتیش بزنم، نه حق نداری. لباس تو اضافه اجازه داری لباسی که برای بیرون خریدی تو خونه تنت کنی؟ نه اجازه نداری. شما باید لباس بیرون رو بیرون بپوشی تو، والا اسرافه. مثلا خودکشی همینه، همه اینا همینه. جان مال امام، میگه برو جهاد بری. آقا میری قطع نخا میشی، یک عمر بستر باید بیفتی. او میگه بکن باید بکنی و امثال اینا. از خود یک بحث تسلیم همینه دیگه. چرا ما تسلیم مطلق امامیم؟ و هر چی میگه باید بگیم. چرا اگر امام بگه قبا تنت میکنی به جای الان پیرن تنت میکنی، به جای که این چپو بیاری روی راست، راست باید بیاری روی چپ. اگه بگه باید چیکار کنی؟ باید راستو بیاری. اگه بگه مستحبه چی میشه؟ مستحبه، بهتره که بیاری. اگه هیچی نگه خب اونجا آزاده گذاشت. امام فرموده شما میخواید متورک بشین، رو پای چپ بشین. درسته اونجا مشخص کرده اینوری بشین. اگه معین نمیکرد آزاد بودی، میخوای اینوری بشی، میخوای اونوری بشی. ولی حالا معین کرده، گفته بهتر اینطور بشین. اما به تو نگفته به دست چپ تکیه بزن، دست راست تکیه بزن. بالشتی که پشت سرت میخوای بذاری تکیه کنی، مثلا رنگش این رنگی باشه یا اون رنگی باشه. حالا تا اونا هم تا یک حدودی معلوم کردن، ولی خب نگفته آزادی. بگه در ریسترین امور بگه. چون چرا؟ چون تسلط کامل داره دیگه، خلیفه خداست دیگه، کامل. پس رزق او فقط حلاله، کار او حلاله، تصرفات او حلاله، بقیه همه نه. یک بچه دیگه هم که گفتن که اینم بچه بدی نیست، میگه که به خاطر اینکه انبیا و ائمه هستن که باطن رزق ها رو میبینن، لذا شما اگر دیدی امام دست زدی مالی رو برداشت، یقین کن این مال تا ده پشتم به جلو بری تو حلال در حلال در حلال آمده. وجوه دیگری هم دارد دیگه، حالا من نمیگم، سخت میشه دیگه، همین مقدار کفایت باشه. لذا اگر حضرت موسی آمد در خانه فرعون رشد کرد و از مال فرعون خورد و فرعون قاصب بود، حضرت موسی حلال خوره، حلال به من الاخص هم داره میخوره، چون مال خودشه، مال خداست، مال حضرت موسی. فرعون قاصبه، حتی قاصب اون مال اونهایی هم که اونا هم مالشون اگه دست خودشون میبود باز مال حضرت موسی بود اول، چون خلیفه خداست. روشنه؟ نمیشه گفت آقا نستجیر رو بالله، مثلا بعضی گفته بود حضرت موسی با مال هارون پس رشد کرده بزرگ شده، نستجیر رو بالله آره تو خونه کافر بوده فلان بود، اینطور نیست. حالا وجوه دیگه هم گفتن، مثلا الله مسیح فهمید این مالی که پیغمبر یا امام میخوره یا مال کافره یا مال مؤمنه. اگه مال مؤمن باشه که مؤمن تیب نفس داره که چیکی از امام من بهتر که بخوره، لذا حلال میشه برای امام. اگر مال کافر باشه هم که کافر اصلا مالکیت نداره، قاصبه، بازم مال امام میشه. حالا اینا درش یک بحثا اینا هست، وارد نمیشیم. اجمالا بالاخره وجوهی گفته شده. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام که اشاره کردیم بهش، حضرت فرمود که اینطور بگو: اللهم اوسع علی فی رزقی، خدایا رزق من را بر من وسیع کن. و امدد لی فی عمری، عمر من را طولانی کن. واجعل لی ممن تنتصر به لدینه، یا ینتصر به لدینه، من را جز کسانی قرار بده که به وسیله اونها دین خودت رو یاری میکنی. ولا تستبدل بی غیری، به جای من غیر من را نیاور برای یاری دینت. دو تا مطلب اینجا میگیم، میریم حدیث بعد. یک مطلب این که لا تستبدل بی غیری مراد حسادت نیست. مؤمن حسود نیست که بگه جای من کس دیگه ای رو نیاری ها. نه، میخواد بگه منو بر ندار ببر، نه اینکه کس دیگر، نه بیاد یاران دین تو بشن، هزار نفر بشن، یک میلیون نفر، کل زمین بشن یاران دینه. ولی چون من الان در مورد خودم دارم صحبت میکنم، میگم خدایا اگه بنا به جا به جایی باشه من جا به جا نکن، من نالایق نشم. یک نکته، نکته حال ریزه، بله دیگه، آره تنزل پیدا میکنه، یعنی منو برداری توفیق از من سلب کردی. یاری دین تو به نحوی که توفیق باشد اونو از من سلب نکن، کس دیگر رو میخوای بیاری بیار، اما من از بین نرم این وسط. این یک مطلب. مطلب بعدی خلاصه ای من نوشتم در حد فهرست فقط. نصرت دین، نصرت دین به چه چیز حاصل می شود؟ چون بحث ما اینجوری نیست که وارد بشیم، فقط اشاره بکنم. یکی نصرت دین به رعایت تقوا، توضیحش بماند. خود نفس رعایت تقوا نصرت دینه. امر به معروف نهی از منکر نصرت دینه. بلا شک از مصادیق نصرت دین و نصرت امام امر به معروف و نهی از منکر با رعایت ضوابط و شرایطش. در زمان اهل بیت در رکاب امام معصوم جهاد با امام معصوم با پیغمبر قطعا نصرت دینه. اینا انواع و مصادیق چی است؟ نصرت دین، نشر فضائل و معارف دینی، خود تبیین دین نصرت دینه، کاری که علما میکنن، و دفع شبهات اونم نصرت دینه. شبهاتی حجمه های فرهنگی اعتقادی به دین میشود، پاسخ دادن، روشن کردن، اینا همه میشه چی؟ روشن کردن مطلب، جداسازی حق از باطل، اینا میشه نصرت دین. اینا پنج موردی که من به ذهنم اومد برای نصرت دین نوشتم. ممکنه نکات دیگه هم هنوز در ذهن بیاد، من خیلی فوری این کار انجام دادم. خب حدیث 11 هم حدیثی است که خیلی زیباست، از امام صادق علیه السلام دعایی در رزق حضرت تعلیم دادن به این شکل: یا الله و یا الله و یا الله. دقت بکنید، اینکه تذکر رو بدم بعد متن رو بخونیم. گفتیم حدیث ها رو باید خوند، در لابلای حدیث های یک نکاتی هست، این یکی از اونهاست. لابلای یک دعای برای رزق یک مطلب عظیم معارفی، درسته دیگه، خیلی وسط یک بحثیه دیگه. یا الله یا الله یا الله، اسألک به حق من حقه علیک عظیم، از تو درخواست میکنم به حق کسانی که یا حق کسی که حق اونها بر تو بسیار عظیم است، اونها بر تو حق دارن. حالا این حق خود خدا قرار داده قطعا، ولی این تعبیر خیلی مهمه. خداوند برای افرادی بر عهده خودش حقوق عظیمه ای را جعل کرده و قرار داده. یعنی مثل این که مثلا برای که خورده مطلب مفهوم تر بشه، مثل که خداوند برگرده به یک نفری بگه آقا شما عبد منی، کاملا محتاج منی، بله، ولی من برای تو بر عهده خودم، بر گردن خودم حقوق زیادی جعل میکنم، قرار میدم. مثلا یک حقش اینه، اگر تو به من بگویی خبیثترین انسان رو من ببخشم، من میبخشم. مثلا این حقی من بر تو خواهم. مثلا معاهده نمیذاریم، معاهده میذاریم میگم تو این تعهدات رو بده، منم این تعهدات رو میدم. آیات قرآن داره، این بحث چیزی نیست، ولی خب آیات قرآن داره. یه چیزی نیستش که بگیم آقا تو این یه دونه حدیث آمده شما داری با یک حدیث یک مطلب میسازی. نه، اوفو به عهدی چیکار میکنم من؟ اوفو به عهد، یعنی من این حق قرار دادم دیگه. توی دعای قرآن سر گرفتن است و به حق کل مؤمن مدحت اوفی و به حق به حقی علیک، به حق هر مؤمنی بر تو. یعنی خدا یک حقوق قرار داده بر مؤمن، حق قرار داده. منتها اینجا میفرماید که به حق من حقه علیک عظیم، حق اون کسانی که حقشون بر تو خیلی بزرگه. مؤمن حق بزرگ بر خدا نداره، بزرگترین حقوقی که دارن پیغمبر اهل بیت. اینجا مرحوم علامه مجلسی در صفحه 407 همین جلد 12 ایشون هم همینو میگه. ایشون میفرماد که مراد از این افرادی که حق اونها عظیم هست، ای نبی و اهل بیته صلوات الله علیهم، یعنی پیغمبر و اهل بیتش هستن. بعد ایشون میفهمند که ویدل علی ان لهم حقوقا عظیمه علی الله، دلالت میکنند بر این که اینها حقوق عظیمی بر خدا دارن. چه چیزایی دلالت میکنه؟ به بذل ابدانهم و نفوسهم، اینا بدنهاشون رو در راه خدا خرج کردن، جانهاشون رو در راه خدا خرج کردن، و اعراضهم فی طاعت الله، اینها از مردم پشت کردن، به دنیا پشت کردن، در همه عوالم، به هر چیزی که مربوط به اون عوالم بود، زهره ها و زهره های اون عالم پشت کردن در راه طاعت خدا و نصرت دین خدا، و اینا دین خدا رو یاری کردن به همه حقیقت وجود. که این مطلب اگه بخواد توضیحی داده بشه بسیار مطلب عمیقه. یعنی ما باید برگردیم از مبدأ وجودی اهل بیت علیهم السلام، ببینیم از اون ابتدا اهل بیت دین خدا رو چطور منتشر کردن، نصرت دین چطور انجام دادن، و اون حق عظیم چیست، عظیم حقش. حقش در حد اگر در حد شهادت باشه، یک شهادت ساده باشه، خب این خیلی شهدا حق دارن، پس همه حقشون بر خدا عظیمه، نه حق ائمه عظیمه. چجوری منحصر میشه به اهل بیت؟ به قول اون بنده خدا گفته بود که شهدای ما هم میرن جان میدن. امیرالمومنین لیلة المولد کار خاصی نکرده بود، یه چیزی کلیپی پخش شد یادتونه؟ آره، یکی از آقایون گفته بود این موضوع اینطور نیستش که مثلا مقامات نورانی امیرالمومنین اون تو لیلة المبیت هم میاد، یعنی تو همون لیلة المبیت هم هیچ کس نمیتونه انجام بده. لذا در روایات داره، چه حرفیه، در روایات داره همون موقعی که پیغمبر امیرون جای پیغمبر خوابیدن، خدا به جبرئیل و میکائیل فرمود که نگاه کنید شما حاضر هستین تو جان فدای هم کنید؟ اینطور گفتن نه. دو تا ملک مقرب، یعنی یک اطراف و زوایا و عمق‌هایی داره این موضوع که خدا میاد چیکار میکنه، ملائکه مقرب نمیتونن این کار انجام بدن. اینطور نیست که شما بگی هر شهیدی میتونه، هر جان فدایی میتونه، اینطور نیست. اینجا هم بله، همه مؤمنین حق دارن به گردن خدا و خدا حق قرار داده، ولی اون کسی که حقش عظیمه اهل بیتن. چطور اهل بیتن؟ باید حق و طوری تنظیم کنی که شهادت امام حسین در همون روز عاشورا در همین دنیا طوری باشه که قابل مقایسه با شهادت حضرت ابوالفضل نباشه. این هنره که جمع کنی بین مقامات باطنی و مقامات ظاهری، نه اینکه بگی مقامات ظاهری اهل بیت که مثل ما ان که هم شهید میشه هم شهید میشه. حضرت جان داد دیگه، خب حضرت علی اکبر هم جان داد، حضرت علی اکبر مادرشو داد اسیر شد، امام حسین مادرشو که نداد اسیر بشه که، ولی حضرت علی اکبر مادر حضرت علی اکبر اسیر شد، خواهرش هم داد، دخترش هم مثلا اگه دختر داشتن تو کربلا بوده داد. خب پس مساویه که، پس امام حسین در این شهادت کربلا چی بیشتر داره؟ همین که فقط دستور دهنده بود که تو این که تو دور دیرتر برو تو زودتر برو، همین فضیلت حضرت بود؟ نه اینطور نیست. شما دید امام حسین به کربلا رو تون ست اصلا ندارن سایرین، حضرت اکبر ندارد که بعد بخواد امتحان پس بده، تو اون عرصه نیست. حالا این توضیحش بماند، غرض این که این جمله جمله معارفی بزرگه که این اگه تبیین بشه اطرافش توضیح داده بشه خب خیلی مفید است. بالاخره یا الله یا الله یا الله اسألک به حق من حقه علیک عظیم ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان ترزقنی العمل بما علمتنی، خدای من روزی من کن عمل به اون چی که به من تعلیم دادی. چی تعلیم دادی؟ من معرفت حقیک، من عارف به حق خودت کردی، من آشنا با لا اله الا الله کردی، من آشنا با ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله کردی، من آشنا با این سبحان الله کردی، الحمدلله، این معارف به من تعلیم دادی، خب من بتونم تو باش عمل کنم. عمل روزیه، روزی باید بشه. و ان تبسط علی ما حذرت من رزقک، و اون رزقهایت رو که بر من تنگ کردی بر من گشاده کن، باز کن. حالا رزقهای معنوی، معرفتی، ایمانی، توحیدی، ولایی، نورانی، قلبی، عقلی، خیالی تا رزق ظاهری. تنگ کردی چیکار کن؟ بازش کن. از تو درخواست میکنه. به حق کی؟ به حق اون کسانی که حقشون بر تو عظیمه، یعنی شفیع آوردن. درست شد؟ شفیع. ای شفیع، تو حقت بر خدا عظیم است، تو به خدا بگو. گفتیم جلسه قبلیم که از انواع صحبت کردن در دعا اینه، ای شفیع، ای بزرگ، تو اگه به خدا بگی حرف ردخور نداره، لذا من مستقیم به خدا نمیگم، به تو میگم، تو به خدا بگو رزق من زیاد بشه. یک بچه دعاها اینه. یک بچهش هم اینه که خب من میدانم رتبه بعد، من میدانم که خدا هم بخواد رزق منو باز کنه از طریق تو باز میکنه، پس خودت رزق منو باز کن یا صاحب الزمان. بس با این نگاه چه به خدا بگی چه به امام بگی تفاوت نمی کند. حدیث 12، ابو بصیر میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که انا قد استبتعنا الرزق، ما رزقمون خیلی کم شده، دیر به ما میرسه، تنگ شده. فغضب حضرت، غضب کردن، سپس فرمودن که این دعا رو بخون، اللهم انک تکفلت برزقی و رزق کل دابه، فیا خیر من دعیه و یا خیر من سؤل و یا خیر من اعطا و یا افضل مرتجا افعل بی کذا و کذا. اینو توضیحشو چون داده بودیم در قبلا دیگه تکرار نمی کنیم. حدیث 13 که آخرین حدیث این باب هست و در حقیقت یک دعای طولانی هست، به یک تعبیر میشه گفت جامع این باب هست، جامع معارف این باب هست. امام صادق علیه السلام فرمودن که امام سجاد اینطور دعا میخوندن، انگار منظورش اینه که دعایی برای طلب رزق و گشایش رزق امام سجاد اینطور دعا میخوندن، اللهم انی اسالک حسن المعیشه، خدای من معیشت حسنه از تو میخواهم، زندگی نیکو. درست شد؟ معیشت حسنه. معیشت حسنه چیه؟ حالا خود حضرت توضیح میدن معیشت حسنه چیه. اجمالا جلسه گذشته گفتیم معیشت حسنه معیشتی است که انسان از یاد خدا غافل نشه، از وظایفش کوتاهی نکنه، نه اونقدر پولدار باشه که اسراف کنه، نه اونقدر پولدار باشه که طغیان کنه، نه اونقدر فقیر باشه که دستش تنگ باشه که بدبین به خدا بشه، بدبین به اولیاء خدا بشه، بی‌حوصله نسبت به عبادات بشه. این فقر کم کم درش رگه‌های تفکرات کفری و شرکی رو ایجاد بکنه. این معیشت حد وسط کفاف که انسان وظایف دینیش هم انجام بده، انفاق هم بتونه بکنه، زیارت هم بتونه بره، میشه معیشت حسنه. حالا توضیح این معیشت حسنه چی؟ خود حضرت میفرمان معیشتن اتقوا بها علی جمیع حوایجی، معیشتی که من به وسیله این معیشت و امکاناتم بتونم حوایج خودمو برطرف کنم. نیاز دارم پرتقال بخرم، سیب بخرم، مثلا گوشت بخرم، برنج بخرم، مثلا میذارم نانی بخرم، لباسی بخرم، کاری میخوام انجام بدم بتونم انجام بدم. و اتوسل بها فی الحیات الی آخرتی، به وسیله این معیشت در این زندگی دنیاوی بتوانم آخرت خودم رو تقویت کنم، یعنی بتونم صدقه ای بدم، خیراتی برم، زیارتی برم، کاری کنم، درسته، هدیه ای برای بچه‌ام بخرم، مثلا خوشحال بشه فردا روز جمعه با دست پر مرد بره خونه، امثال اینجوری
روز جمعه
آره با دست پر بره چیزی بخره ببره، مثلا من غیر ان تو ترفنی فیها فعتقا. خدای اونقدر نمیگم معیشت حسنه، منظورم نیست که اینقدر پولدار بشم که اسراف کار بشم، اسراف نکنم، مبتلا به اسراف نشم. او تقتر بها علی فعشقا، اینقدر تنگ دست نشم که شقی بشم، رو به شقاوت برم. او علی من حلال رزقی، رزق وسیع به من بده اما حلالم باشه، از راه حرام نباشه، از راه مال مردم خوری و غصب و اینها نباشه، حق الناس درش نباشه. و افضل علی من سیب فضلک، خدای از این فضلهای جاری بر مجموعه خلقت به من رزقهای کاملی بده، رزقهای جاری و زیادی بده، نعمتن من که سابقه، رزق جاری وسیع به من بده. عطا ان غیر ممنون، یک عطایی باشه از جانب تو که من مورد منت کسی قرار نگیرم، حقی از کسی بر علی من نیاد که بخواد منو مثلا به این وسیله اذیت کنه. ثم لا تشغلنی عن شکر نعمتک، معیشت حسن اینه، معیشت حسن اینه که من توفیق به شکر اون نعمتایم که به من دادی داشته باشم، موفق بشم. به اکثار منها تلهینی بهجتو، اینقدر بر من پولداری بیاد من خوشحال بشم پول دارم که از شکر غافل بشم، این اتفاق نیفته بر من، رزقهای یک دفعگی و چنین و چنان و قوتور، خدا نجاتمون بده. الان فکر میکنیم ها، گاهی آدم، من بر خودم عرض میکنم، خطورات میاد تو ذهنم که یعنی ما که تا حالا مثلا هر دفعه رزقی رسیده شکر کردیم، مثلا بیشتر هم برسه شکر، نه اینجور نیست، اینجور نیست. یک لحظه آدم بخواد به خودش مغرور بشه، من که انجام میدم، من اگه دستم باز بشه فلان، نه محله، باز باید با احتیاط دعا. مثلا دعا برای همینه، میشود افراد زیادی بودند و هستند پولدار میشوند از شکر غافل میشوند، اما میگن من این نمیخوام، این پولی که من از شکر غافل بشم نمیخوام، من معیشت حسنه از تو میخوام. تفتن نی زهرات و زهبته، اون زیبایی ها و زهره، یعنی اون شکوفه ها و براقی ها و چشمک هایی که مال به من میزنه وقتی به من برسه، اینو منو مفتون بکنه، فریب بده به خودش، علاقمند به خودش بشم، به اون مال وابسته بشم، دیگه در جایی که باید وظیفه شهریمو انجام بدم مال رو مقدم کنم. ولا به اغلال علی منها یقصر به عملی کدو، نه اینکه این باز مال انقدر از من جدا بشه و دور بشه که من اگه بخوام به دست بیارم باید خیلی زحمت‌های زیادی بکشم، یملا صدری همو، سینم پر از هم و غم به دست آوردن این مال بشه که ای بابا حالا برای اینکه بخوام یک شندرغازی گیر بیارم باید چقدر زحمت بکشم که خرج امروزم مثلا در بیاد، بتونم برای زن و بچه‌م مثلا شرمنده نشم، امثال این هم. اعتنی من ذالک یا الهی غنا عن شرار خلقک، خدایا وقتی میخوایی معیشت حسنه رو نصیب من کنی، من رو در این از مخلوقات شر خودت چیکار کن؟ بی نیاز کن. من توی این مسیر به دست آوردن مال دوچار انسانهایی که منت میذارن، حضور شما عرض کنم، اذیت میکنن، میخوان از انسان چند برابر کار بکشن، به همه میگن، آبروریزی را میندازن، یا از این طریق میخوان از من کارهای خلاف شرع و خلاف دین توقع کنن، میگه این مالو بهت میدم، ولی میدونم منظورش این که اینو بده بعدن میخواد تو این مخصوصا برای مسئولین شهردار، فرماندار، استاندار، فلان، نماینده مجلس، از این چیزا پیش میاد، میاد هدیه رو میاره ولی توقعهایی داره، فلانجا دعوتت میکنه، شام دعوتت میکنه، چنین، ولی مسائلی هست. بگذاریم، خدا انشالله همه ما، همه مؤمن نجات بده. و بلاغن انال و بهی رزوانک، اون مالی رو میخوام که به وسیله اون مال به من به رضایت تو برسم. اعوذ بک یا الهی من شر دنیا و شر ما فیها، خدای از شر دنیا و شر هر آنچه در دنیاست به تو پناه میبرم. لا تجعل الدنيا علی سجنن ولا فراقها علی حزنن، دنیا رو بر من زندان نکن، دنیا رو من عاشق دنیا هم نکن که اگه ازش جدا شدم محزون بشم، هر چی از مال دنیا آمد دستم رفت ناراحت نشم، اینطور بیا، امروز ماشین آمد، فردا ماشین دزدیدن رفت گرفت، ناراحت نشم. ما اینطوری فکر نمی‌کنم. برای همین باید دعا کنیم. اخرجنی من فتنتها مرضیاً عنی مقبولاً فیها عملی. منو از فتنه های دنیا خارج کن در حالی که از من راضی باشی و مورد رضایت تو باشم و اعمال من در این دنیا مقبول تو واقع شده باشد. به کجا ببر؟ الی دار الحیوان، به اون عالمی که تمام اون عالم حیات است، جمادش حیات است، نباتش حیات است، حیوانش حیات است، انسانش حیات است، نورش حیات است، آبش حیات است. دار الحیوان اینه دیگه، وارد بهش که انسان بشه انشالله، اونجا میبینه سنگ ها هم حرف میزن، سنگ ها هم دارن عبادت میکنن، همه عالم حیات دارن، همه دارن به سمت خدا بندگی میکنن و نشاط دارن و در حیات، همه دار حیوان. و مسکن و مساکن الاخیار، خونه های انسان های خوب. و عبدلنی به دنیا الفانیه نعیمت دار الباقیه، خدای به جای نعمت های فانی دنیا، به جای دنیای فانی، نعمت های دار باقی را به من بده. اللهم انی اعوذ بک من عزلها، خدای به تو پناه میبرم از این که بخواد این دنیا برای من موجب چی بشه؟ زیغ و شدت و تنگی و سختی بشه. و زلزالها، همش بحران و همش زلزله ها و تکاپوها باشه این دنیا برای من. و سطوات شیاطین ها و سلاطین ها، همش من درگیر شیاطین و سلاطین باشم و نکال اونها، نکال دنیا باشه، دنیا به من پشت کنه، محل بدبختی من باشه. و در به تو پناه میبرم از اینکه تو دنیا مبتلا بشم به ظلم ظالمینی که همش بر من ظلم کنن، دنیای من اینطور بگذره، نه من اینو نمیخوام. اللهم من کادنی فکت، خدا هر کی در این دنیا میخواد به من نیرنگ بزنه تو بهش نیرنگ بزن، هر کس اراده سویی میخواد به من بکنه تو اراده سو بهش بکن، من ارادنی فعره تو. و فل لعنی حد من نسب علی حده، هر کس بر من یک شمشیری بکشه، نسب علی حده یعنی شمشیر تیز رو، آهنی رو بکشه بیرون بر علی من، هر کس بر من چنین کاری کنه تو چیکار کن؟ بر علی او شمشیر بکش. و تف عنی، خاموش کن بر من آتش کسانی رو که بر من آتش ها میخواهند بیافروزند. آتش های گوناگون، نه دیگه آتش ظاهری مشخصه، فقط آتش ظاهری نیست، مکر و نیرنگ و حیله و دوبه همزنی و زیرابزنی و مسائل اینطور، آبرو ریزی و اینها. وکفنی مکر المکره، مکر مکره را از من خودت دور کن خدایا. وفق عنی عیون الکفره، چشم انسانهای کافر رو که مخفیانه میخوان از من اطلاعاتی به دست بیارن که بله من استفاده کنم، بله دین من، چشم اینا رو دریار، وقف کور کن از جا دریار. وکفنی همه من ادخل علیه همه، همه کسانی که همه اونها بر من وارد شده است رو از من کفایت کن. بچه من، زن من، فامیل من، دوست من، همسایه من، مشکلاتی از او بر من چی شده؟ منتقل شده. مشکلاتی از او، باری از او رو دوش من افتاده. من بتونم وظایفم نسبت به اونها انجام بدم. تو کمکم کن. ودفع عنی شر الحسد، شر انسانه حاسد و اهل حسد رو، انسانه اهل حسود رو از من دور کن. شر حسده. و عصمنی من ذالکه به سکینه، در تمام این کارها و تقلبات دنیایی و حسن معیشت و تمام اینهایی گفتیم، منو در حالت آرامش و سکینه، به وسیله آرامش، سکینه الهی، نور سکینه به من بده، من معصومانه جلو برم. خیلی زیباستا، خطا نکنم، بر علیه کسی تند نشم، کسی رو بیجد نفرین نکنم، با کسی قطع رابطه بی خود نکنم، با کسی زیادی صمیمی نشم، معصومانه بر مسیر اقتصاد و صحیح درست جلو برم. و البسنی در اکل حسینه، اون زره محکمت رو بر من بپوشان، تن من کن. و اخبعنی فی ستر کل واقعی، در اون پرده محکم خودت که خوب پوشا هست، پوشاننده هست، مرا مخفی کن در اونجا. در یعنی مثل اینکه میگن در زبان فارسی میگن زیر چادر مادر، زیر پناهگاه، زیر خیمه فلان، در اون خیمه، در اون چادر، در اون ستر منو محافظت کن. و اصلح لی حالی، حال مرا اصلاح کن، حال مرا خوب کن، امروزی ها میگن حال مرا خوب کن، حال خوب، اصلح لی حالی. و صدق قولی به فعالی، اعتقادات من و گفتار من رو کمک کن به وسیله رفتارم تایید بشه، تصدیق بشه، رفتار من مصدق گفتارم باشه، نه مکذب. میگن فلانی اینو گفت، چرا در عمل این کارو کرد؟ پس ای میگه دنیا بده، دنیا بده، این چی شد؟ پس صدق قولی به فعالی، به وسیله افعالم قول من رو تصدیق کن. و بارک لی فی اهلی و مالی، من و اهلم و آنچه مال من هست را مبارک به گردان. انشاءالله برای همه اون دعاها مستجاب شد، دعای جامع و خوب و کاملی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.